أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائم المهدي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. شب 19 ماه صفر، مرحوم شیخ بهایی 19 ماه صفر را اربعین دانستند. به هر صورت چه 19 و چه 20 ایام زیارتی سید الشهدا علیه السلام، الحمدلله و المنه، امسال خیلی از دوستداران حضرت از همه جای دنیا این توفیق رو پیدا کردند و ما متاسفانه این توفیق نصیبمون نشد. خدا رو شاکریم که در شب جمعه، شب 19 ماه صفر، در مجلس ابی عبدالله علیه السلام و عزای اون حضرت هستیم. انشالله که خدا با نیت هامون با ما رفتار بکنه، با ما عمل بکنه. نیت ما این بوده اگر می توانستیم، اگر موانعی نبود، مشرف می شدیم. به هر صورت هر کس به یه دلیلی نتونست این توفیق رو پیدا بکنه. من لازم می دونم قبل از این که عرضم رو مطرح بکنم به عنوان مقدمه، که این مقدمه در واقع ذل مقدمه است، این عزای سید الشهدا علیه السلام توفیق بسیار بزرگی است که خدا نصیب شیعیان و حتی گاهی غیر شیعه، شما تو این رسانه ها میبینید که موکب هایی تشکیل شده از اهل سنت، حتی موکب هایی از اهل کتاب، اینها ارادتشون رو به وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام با خدمت به زوار اون حضرت دارن اظهار میکنن و آشکار میکنن. خیلی خوبه که 20 میلیون جمعیت تو این ایام بتونن برن و برگردن و زیارت کنن، اینها باعث خیر و برکت دنیا و آخرت میشه. اما اون خیر بزرگتر و اون خیر اعظم که ما بعد اون رو رصد بکنیم، اون واقعا یک در واقع آرزویی است که همه اولیا و انبیا الهی داشتن. بعد انشالله این زیارت سید الشهدا و این زیارت اربعین، امیدواریم با دعاهایی که عزاداران و زائرین ابی عبدالله علیه السلام میکنن، انشالله مقدمه باشه واسه تأجیل فرج منتقم خون ابی عبدالله علیه السلام. شیعه رو جز اون حضرت نجات نمیده، نه تنها شیعه رو بلکه همه مسلمانان مظلوم عالم رو. وجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادک، خدای او رو به داد و پناه همه مظلومان عالم قرار بده. واقعا حیفه که ما از خدا کمتر از این رو طلب بکنیم. لذا بر خودمون واجب بدانیم تو این ایام، تو این ایامی که همش یاد ابی عبدالله و زیارت اون حضرته، بر خودمون لازم بدونیم که مهمترین وظیفمون رو از خدا درخواست بکنیم، تعجیل فرج امام زمان علیه السلام رو. ببینید در الزام و ناسب این عباراتی که میخونم که وقتی حضرتش ظهور میفرماین، ببینید خودشونو چجوری معرفی میکنن. الا یا اهل العالم انا الامام قیام کننده، که حالا دیگه نمیخونم، منم اون امام قیام کننده. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، یعنی وقتی حضرتش ظهور میکنن خودشون رو اینجوری معرفی میکنن: من اون کسیم که جدن حسین علیه السلام رو تشنه به قتل رسوندن. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه و اوریانو، او رو بدون لباس، حتی اون کهنه پیراهنی هم که به تنشون کردن اون رو هم رحم نکردن، از تن مبارکشون در آوردن و بدن شریف و مقدس اون حضرت رو تو این بیابون رها کردن. انقدر این مصیبت بزرگه که به قول خدا، به قول خدا، یعنی جبرئیل از طرف خدا برای حضرت آدم وقتی ذکر مصیبت میکنه اینجوری میگه: ولد که هذا یصاب به مصیبت تصغر عند المصائب، به چنان مصیبتی گرفتار میشه که همه مصائب نزد اون مصیبت در نسبت به اون مصیبت کوچیکه. یقتل عطشانا غریبا، با لب تشنه در غربت، وحیدن فریدا، بیار و یاور، تک و تنها، لیس له ناصر ولا معین، دیگه هیچ یار و یاوری نداره. ولو تراه یا آدم، اگر آدم او رو ببینی، و هو یقول وا عطشا وا قلت ناصرا، اگر او رو ببینی، اینو جبرئیل از طرف خدا داره بر حضرت آدم ذکر مصیبت میکنه، اگه او رو ببینی که در حالی که میگه میفرماید وا عطشا وا قلت ناصرا حتی یحول العطش بینه و بین السماء کالدخان، وقتی آدم خیلی تشنه بوده باشه، آب به بدنش نرسیده باشه، اون وقت دیگه دود میبینه، آسمون رو مثل دود میبینه، درست نمیبینه چشای آدم. فلم یجبه احد الا بالسیوف و شرب الحطوف، دیگه فقط دشمن این حرفا رو میشنوه، فقط دشمنه که با عطشاه رو میشنوه، جز با شمشیر و چشاندن طعم مرگ جواب اون حضرت رو نمیدن. فیذبحوا ذبح الشاة من قفا، مانند گوسفند، منتها از قفا، از پشت گردن او رو سر میبرن. ینهب رحله اعداؤه، دشمنانش غارت میکنن تمام اشیاء قیمتی و هر چی دارن و ندارن. و تشهر رؤوسهم، سرهای مقدسشون، هو و انصاره، خودش و یارانش، فلبلدان، در سرزمین ها همینجوری میبرن میگردونن. و معهم النسوان، در حالی که این زنها، بچه ها، دختراشون هم همراهشونن و دارن این صحنه ها رو میبینن. امام هشتم علیه السلام میفرمون ان یوم الحسین اقرح جفوننا، اینا رو دارم میخونم برای اینکه مقدمه بشه، مدلمون بسوزه، اشکمون جاری بشه که برای منتقمش دعا بکنیم، بگیم اللهم رب الحسین اطلب بدم الحسین، اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین، سینه و قلب مقدس ابا عبدالله علیه السلام، ابا عبدالله علیه السلام هنوز آتش گرفته از اون روز، شفای اون سینه فقط تعجیل فرج اون حضرت. همین جزئی که حالا بعضی از عزیزان شاید دستشون باشه دادم خدمت آقا کرتم بدن به همین چند نفری که خدمتشون هستیم، یک دعایی است از امام صادق علیه السلام. صفحه 46 این جزوه رو اگه ملاحظه بفرمایید، آخرین دعایی که ذکر شده، یه مجموعه کوچکی است که عزیزان اگه همراهشون باشه و بتونن مقید باشن که ازش استفاده بفرماین، انشالله که میتونه مفید باشه در این زمینه و در این جهت. دعای امام صادق علیه السلام یه زیارت مفصلی است، شاید طولانی ترین و بلندترین زیارت امام حسینه که از امام صادق علیه السلام ابو حمزه سومالی روایت کرده. این تو اون کتاب نبراس و زائر که تو حرم سید الشهدا هست این زیارت کامل اومده. ببینید اوج این زیارت و قله این زیارت این پنجتا دعاست، این پنجتا دعا که اینجا اومده. در حالی که گونه‌ات را بر قبر مطهر بر ذریح میذاری اینجوری دعا کن: اللهم رب الحسین، اشف صدر الحسین، ای پروردگار حسین، سینه حسین شفا بده. سینه حسین یعنی قلب حسین علیه السلام، یعنی روح مطهرش، روحش جریحه داره، روحش آتش گرفته، بدن شریفش به خاک سپرده شد توسط امام زین العابدین علیه السلام، ولی روح مقدسش زنده است و هنوز هم آتش گرفته از اون روز. اشف صدر الحسین، خدای این آتش سینه رو فرو بنشان. اللهم رب الحسین، اطلب بدم الحسین، طلب کن خدایا خون حسین رو. اللهم رب الحسین، انتقم ممن رضی به قتل الحسین، از اون کسانی که راضی شدن به کشتن حسین علیه السلام انتقام بگیر. هنوزم متاسفانه هستن، هنوزم آدمای خبیثی هستن تو دنیا، همین الان هم هستن که به قتل ابی عبدالله علیه السلام شادی میکنن، روز عاشورا رو جشن میگیرن. اللهم رب الحسین، انتقم من خالف الحسین، خدایا ای پروردگار حسین، انتقام بگیر از اون کسانی که مخالفت کردن با حسین علیه السلام. اللهم رب الحسین، انتقم من فرح به قتل الحسین، از اون کسانی که شاد شدن و شاد میشن از کشته شدن ابی عبدالله علیه السلام. اینا همش دعا برای تعجیل فرجه، یعنی اونی که امام صادق علیه السلام سال مثلا 140 خورده ای تقریبا این زیارت ها رو میکردن، ایشون سال 148 شهید شدن، از اون سال تا الان که 1444 این دعا رو ائمه ما میکنن، امام صادق علیه السلام میکردن، فرزندانشون هم میکردن، خود امام زمان علیه السلام هم این دعا رو میکنن، دعای جدشونه، زیارتیست که جدشون تعلیم دادن، خودشون هم این دعاها رو میکنن، خود امام زمان علیه السلام بیشتر از هر کسی برای تعجیل فرجش دعا میکنه. میخوام بگم حیفه که این مجالس عزا، این شور و حال و عشقی که تو این مسیر مشایه هست که ما از دور تماشا میکنیم، خوش به سعادت اون کسانی که الان مشرفن تو این مسیر دارن میرن، قدم ور میدارن به سوی حرم ابی عبدالله علیه السلام، حیفه که ما از خدا کمتر از این رو طلب بکنیم، بگیم خدایا اجر و پاداش ثوابی که میخوای عنایت بکنی تعجیل فرج امام زمان قرار بده تا همه عالم یه منجی پیدا بکنه، منجی همه عالم، هر ظلمی رو از هر جای برچینن، هر ظلمی رو پر از ظلم و جور انان دنیا دیگه هر جا رو نگاه بکنی پر از ظلم و جوره، مستکبرین، ظالمان، زورمندان، مظلومین رو، ضعفا و مستضعفین رو چیکار دارن میکنن دیگه؟ از این بیشتر نمیخوایم خدای نکرده تکلیف تعیین بکنیم ما کی هستیم، نه، میخوایم بگیم خدایا این که فرمودن یم لعال ارز عدلا و قسطا کما ملعت ظلم و جورا، این ملعت رو داریم میبینیم، خدای منجی عالم رو برسون. ان یوم الحسین، این فرمایش امام هشتمه، اگر حجفوننا و اسبل دموعنا، پلک های ما رو زخم کرده، امام هشتم بفهم، اسبل دموعنا، عشق های ما رو جاری کرده، اذل عزیزنا، عزیز ما رو ذلیل کرده، اون ذلت ظاهری البته، وگرنه خود اون حضرت فرمود هیهات من الذله، اگر ذلت بود این عظمت رو الان ما نمیدیدیم، این عظمتی که الان داریم میبینیم همه عالم متوجه ابی عبدالله حسین علیه السلامه، این عزت یا ذلته؟ کدام عزت از این بالاتره؟ نه، اونایی که به لحاظ مغلوب شدن ظاهری حضرت فکر کردن که ابی عبدالله علیه السلام رو ذلیل کردن، همون ذلت رو دارن میکنن. اذل عزیزنا به ارض کرب و بلا، در سرزمین کرب و بلا، گرفتاری و بلا، اورثتنا الکرب و البلا الی یوم الانقضاء، تا پایان دنیا اون یوم الحسین یعنی روز عاشورا سال 61 هجری کر و بلا رو تا پایان دنیا به ارث گذاشت برای ما، یعنی این از بین نمیره تا پایان دنیا، که قبل از پایان دنیا پیامبر فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم که لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، اگه یک روز بیشتر نمونده باشه لتول الله ذلک الیوم، خدا انقدر اون یه روز رو طولانی میکنه تا اینکه اون منجی عالم رو برسونه، ما منتظر اونیم. فعلا مثل الحسین فلیبکل باکون، بر مانند حسین علیه السلام گریه کننده ها گریه کنن. میخوام عرض بکنم این گریه ها خیلی ارزش داره، اقیانوس های در واقع آتش رو میتونه خاموش بکنه، ولی از خدا بخوایم که فوق همه اینها اجر و پاداش و ثوابش رو همون تعجیل فرج امام زمان علیه السلام قرار بدهد. اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین. خب بحثی که میخوام خدمت عزیزان مطرح بکنم، عرض کردم این مقدمه بود که به یه معنی زد مقدمه هست، به این معنی که ما این مجلسمون میخوایم انشالله ختم به این بشه که یه قدمی برداشته باشیم برای اینکه خدا تعجیل فرج مولامون رو انشالله همین امشب قرار بدهد. هیچ استبعادی نداره ها، حالا من نمیخوام بحثه ادامه بدم، هیچ استبعادی نداره، برای اینکه در روایت داریم که یصلح الله امره فی لیلتن، خدا در یک شب، در یک شب اصلاح میکنه امر امام زمان رو، چون لله البدا یقدم و یؤخر، خدا جلو میندازه، ما که نمیدونیم تقدیر شده نشده چجوری، پشت پرده رو که خبر نداره، هیچ کی خبر نداره، خود امام زمان علیه السلام دعا میکنن. پس هیچ استبعادی نداره که همین امشب رو خدا اون شبی قرار بده که یصلح الله امر ولیه، هیچ استبعادی نداره. با امید دعا بکنیم، با رجاء کامل دعا بکنیم. در روایت گفتن وقتی دعا میکنی استیقن بالاجابه، یه جور دعا بکن که مطمئن باشی اجابت، بالباب، پشت در. خب اما حالا اون بحثی که میخوام خدمت عزیزان مطرح بکنم به دنبال بحثیست که ما تو این ایام گذشته، ایام ماه صفر، یه چند شبی که برنامه داشتیم و بعضی از عزیزان حالا به صورت مجازی شاید بیش بحث ما رو دنبال میکنن، ادامه اون بحثه در جهت مشی، اینجوری عرض بکنم، مشی تربیتی دین ما، پیغمبر ما و قرآن ما. چه مکتب تربیتی برای ما آورده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم؟ اینا از آیات قرآن ما شروع کردیم، در سوره مبارکه اسراء، بنی اسرائیل، که شبای جمعه هم مستحب به خوندن این سوره، رسید به اینجا که سوره اسراء 26، آت ذل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا. به این مناسبت بحث این که خلاصه در مکتب تربیتی اسلام و شیعه چقدر تأکید شده روی اون ویژگی و خصلت سخاوت و چقدر مذمت شده رذیلت بخل، که ما اگر روایاتش رو ندیده باشیم شاید باورمون نشه که پیامبر فرمودن این دوتا در قلب هیچ کس با هم جمع نمیشه، شح و ایمان. شح بخل شدیده، بخل همه هم میدونیم بخل چیه، که آدم نمیتونه دست تو جیبش بکنه، نمیتونه هزینه بکنه، سختشه، زورش میاد، کراهت داره، این میشه بخل. یه صفت روحیه، یه صفت روحیه، یه اندازهش حرامه، اون وقتی که آدم از یه واجبش هم دیگه زورش میاد بده، اون حد واجبش رو اگه آدم در واقع بخل ببرزه، اون بخل حرامه از نظر فقهی. ولی حالا برای این که گرفتار اون آدم نشه و چیکار بکنه، باید سعی بکنه این ویژگی بخل رو که بالاخره کمش تو آدم هست. یعنی هیچ کسی از ما نمیتونیم بگیم که هیچ درجه از بخت در قلب ما نیست. کم و زیاد داره. بعضی ها خیلی سخاوتمندن، خوش به حالشون، خیلی راحت خرج میکنن اونجایی که باید خرج بکنن. ولا تو بذر تبذیر رو علکی بیرزو به پاچم نه، اما اونجایی که جاشه اونجا سختشون نیست، هزینه کردن و انفاق مالی کردن. خیلی مسئله مهمه. هر جا اقیم و صلاح داری آت و زکات هم داری. روایتش که شما ببینید، میبینید اون صلات بدون زکات خدا نمیپذیره. این زکات، آت و زکات، فقط همون زکات مصطلحی که تو فقه میگن نیست که به چند تا چیز تعلق میگیره، هر انفاق مالی اهم از واجب و مستحب. اونجایی که آدم باید هزینه بکنه، اونجایی که باید مایه بذاره از نظر مالی و دارایی کم نذاره. این صفت بخل شدیدش اسم شخه و اون آدم میشه شهیه. پیامبر فرمودن که شوه و ایمان در قلب هیچ بنده ای جمع نمیشه با هم. لا یجتمع الشوه و الایمان فی قلب عبد ابدا. همون اندازه ای که بخل شدید میاد ایمان میره. این یه صفت روحیه. ببینید اعمال جوارحی که ما انجام میدیم، اون اعمال جوارحی یعنی با اعضا و جوارح ما، اون اعمالی که انجام میدیم برخواسته از اون روحیات ماست، برخواسته روحیاتمونه. قل کلون یعمل و علا شاکلته، شاکله یعنی سجیه. بس ببینید که سجیه ما چی باشه. اگه اونجایی که باید هزینه بکنیم راحت هزینه بکنیم، معلوم میشه که سجیه سخاوت رو داریم. اگه اونجایی که باید هزینه بکنیم سختمون باشه، معلوم میشه که سجیه بخل رو داریم. حالا اینا البته کم و زیاد داره دیگه، طیفیه. اونی که سخاوتمند 100% اون ائمه طاهرین، بقیه اونقدر بالا نمیرن که. اونی هم که اند بخله، اونم دشمنان ائمه. چون ائمه فرمودن که نحنو اصل و کل خیر، اصل هر خوبی ما هستیم، همه مکارم از ماست. خود ائمه علیهم السلام در رأس مکارم. دشمنانشون هم فرمودن عدونا اصل و کل شر، هر بدی هم ریشش به دشمن ما برمیگرده. پس بخل مال دشمنان ائمه است، سخاوت مال خود ائمه و دوستان ائمه است. ما کجا هستیم؟ هر مقدار که محبت اهل بیت داشته باشیم و ایمان در ما بیشتر باشه، این سجیه، سجیه یعنی یه صفت راسخ، یه صفت ریشه دار، نه سطحی، این میشه سجیه. خلق و خوی آدم اینجوری باشه. هر مقدار خلق و خومون شبیه ائمه بود، به همون مقدار مؤمنیم. سنخیت میخواد دیگه، سنخیت روحی میخواد. ما اگه دوست داشته باشیم یه کسی رو، به همون اندازه که سنخیت روحی داریم، ته قلبمون او رو دوست داریم. دو نفر که با هم دیگه سنخیت روحی ندارن، هم دیگه رو دوست هم ندارن. ما چقدر از صفات ابی عبدالله علیه السلام در وجودمون راسخ شده، در روحمون راسخ شده. محبتمون به اون حضرت به هم اندازه عمیقه، به هم اندازه عمیقه. این نشونش. یکی از ویژگی های بارز ائمه سخاوت. امام زین العابدین، این مناقب ابن شهر آشوب نقل میکنه، امام زین العابدین وقتی بدن شریف پدرشون ابا عبدالله، هم بدن چاک چاک، همون بدن زخم خورده و نیزه خورده و تیر خورده و له شده رو که تعبیر مرزوز بسش اومد، مرزوز یعنی له شده، این بدن که تو بوریا گذاشتن و دفن کردن، از ایشون نقل شده که حضرت فرمودن که کتف پدرم با اینکه این همه زخم خورده و کتف پدرم جای این کیسه های غذا و لباس و ایناری که به دوش میکشیدن میبردن، شخصا میبردن در خونه مساکین و فقرا، جاش مونده بود روی شانه مبارکشون. و بقیه ائمه میگه خود زین العابدین علیه السلام هم همینجوری بودن، مثلا مقید بودن، مقید بودن، خودشون شخصا میرفتن. امام صادق علیه السلام کسی رو با خودشون نمیبردن، که اون فقرا فقط خود امام صادق رو میدیدن، خجالت نکشن کسی دیگه هم اومده مثلا داره به اینا کمک میکنه. خودشون تک و تنها نیمه شب میرفتن رسیدگی میکردن. آخه این ببخشید، حالا اینجوری میگم، مثلا بگیم بیکار بودن ائمه، کار مهمتر نداشتن؟ نه، با این خودش یکی از مهمترین عباداته که ائمه ما مقید بودن شخصا این کارو بکنن. دیگه از این سخاوتمندتر و کریمتر شما دیگه کجا سراغ دارید؟ خب حالا بحث زیاده، منم نمیخوام بحث تکراری بکنم، اونایی که قبلا عرض کردم تو مجالس گذشته دیگه اونا رو تکرار نمیکنم. این حدیث رو ببینید، حدیث عجیبیه، یکی مدام شاید جا بخوره، ولی خب فرمایش امام صادق علیه السلامه: ثلاثون اذا کن فی الرجل فلا تهرج ان تقول انه فی جهنم. سه ویژگیه، سه خصلته، اگه در یه مردی بود خلاصه حرج نداشته باش از این که سختت نباشه که بگی جهنمیه. یعنی تند تعبیرا، این معنیش نیستش که ما خود نکده بخوایم عاقبت آدم ها رو بهشون یه مثلا انگی بزنیم که این جهنمیه. این هشداره، این هشداره، این به قول امروزی الارم داره، خطره که مراقب باش. اینا کار آدم ها به جهنم میکشونه، این ویژگی ها، این به این معناست. وگرنه حق نداریم کسی رو ما اینجا عرض کردم بی خود مثلا متهم بکنیم به اینکه آره فلانی جهنمیه. ولی لحن امام صادق علیه السلام هم چه لحنیه؟ فلا تهرج. اگه این ستا در یه مرد و زنم جدا کردن، معلوم میشه که نقاط ضعف آقایون و خانم ها کمی متفاوته. اون چیزایی که یه مرد ممکنه جهنمی بکنه یه کمی متفاوته، مشترکات هم دارن ها، ولی اینجا اون تفاوت ها رو گفتن. فلا تهرج ان تقول انه فی جهنم. یکی الجفا. جفا یعنی چی؟ جفا، ما تو فارسی هم گویا میگیم جفا کرد، یعنی منظور مثلا جفا چیه؟ یعنی مثلا ظلم کرد. ولی جفا در اصل لغت عربی دو تا مفهوم توش نهفته، یکی غلاظه، همچین سفت و سختی، آدم سفت و سخت، آدم یه کمی سنگ دل، اینجوری آدمی که نرمی درش نیست، و اعراض. این دوتا مفهوم توی جفا خوابیده، یعنی پشت بکنه، اعراض یعنی رو برگردوندن، یعنی آدم ها رو تحویل نمیگیره. یه آدم سفت و سختی که محل به کسی نمیذاره، اینجوری یه روحیه اینجوری داشتن، روحیه خشکه که اگر اینجوری کسی باشه خدای نکرده خب متکبرم معمولا هست دیگه، یعنی خیلی از خود راضی، هیچ کم جرئت نمیکنه نزدیکش بشه. این آدم که خدای متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر رحمت خدا لین پیدا کردی، یعنی نرم شد. پیغمبر خیلی نرم بودن، عجیبه، همون پیغمبری که اون موقعی که دیگه اشد و علال کفار می شد چجور با شجاعت و جسارت که دیگه همه جا می زدن، ولی برای مؤمنین رؤوف رحیم، به ما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب، این همون غلظته، لنفظو من حولک. مؤمن نباید این غلظت رو داشته باشه، نباید این سفت و سختی و عدم انعطاف رو داشته باشه، نباید روحیه پشت تا مثلا یه کمی باب میلش نیست فوری پشتش بکنه با آدم ها. نه، با انعطاف آدم برخورد کنه، با انعطاف، نه سفت و سخت. یک. دو، جبن. جبن یعنی ترس، ترسی که یعنی یه ترسی خوبه، خوفه، یه ترسی خوبه، اون خوفه، اونجایی که آدم باید بترس. جبن مال ضعف آدمه، اونجا که نباید بترسه، آدم در واقع وابده، دل و جرأت نداشته باشه برای اون جاهایی که باید داشته باشه دیگه، هر جا که جاشه که آدم دل و جرأت به خرج بده. اونجا اگه یه مرد ترسو باشه، مرد که نباید ترسو باشه، که حالا عمدتا شما بیان اونجایی که مثلا جای اقامه حق، جای احقاق حق، جای اینی که یه حق و باطلی رو باید خلاصه روشن بکنه، پای حق بایسته، مرد باش، جرأت داشته باش. حالا پشت سرت حرف میزنن بزنن، حرفتو بزن، حقو بگی. نمیشه اونجایی که آدم حقو پایمال بکنه از ترس، این میشه جبن. ویژگی دوم مردی که اگه درش باشه خطره. و سه، بخل. بخل ببینید، بخلم یعنی عرض کردم معناشو همه اون میفهمیم، اونجایی که باید دست تو جیب مبارک بکنیم نمیکنیم، هی توجیه میکنیم، نکنه مستحق نباشه، نمیگیم نکنه مستحق باشه، مخصوصا تو دور زمانه ما که همه مستحق هم. یعنی اصلا انقدر متاسفانه فشار شدیده که دیگه آدم خیلی لازم نیست تحقیق بکنه. آدم های آبرومند زیادی هستن که واقعا مشکل دارن و رو نمیندازن به کسانی و خوش به حال اون کسانی که دستشون به دهنشون میرسه، واقعا یه لطف بزرگی شامل حالشون میشه که بتونن این سخاوتشون رو به منصه ظهور برسونن و کریمانه برخورد کنن. کریمانه، کریم یه درجه بالاتر از سخیه. در روایت داریم سخی خودش میخوره به بقیه میده، کریم خودش نمیخوره به بقیه میده. یعنی اگه عمد دائر شد بین این که حالا خودش و بقیه، میگه خب مثلا حالا غذا دارن میدن، مثلا فرض کن یه جا روز از غذا دارن میدن، صابخونه کریم میگه آب بده بره بده بره، سخی میگه خب بدیم ولی چند تا باز خودمون نگه میداریم بعد بقیهشو میدیم بره، دیگه نمیدونیم زیادی بذاریم تو فریزر. ما آدم درم وایستدم و بده بره دیگه، حالا مستحق مستحق نیم، مگه چی میخوای بدیم؟ مثلا میگم کریم میگه آب بده بره. خدا رحمت کنه، یکی از عزیزان بستگان ما بود که سرطان گرفت چند سال پیش از دنیا رفت. ایشون عشقش تو دنیا این بود که توی مجلس امام حسین علیه السلام چایی بده و غذا بده، و خب میمون تا آخر. اون موقع از این گوار مصرفا خیلی نبود، بشقاب بود و بعدم بشقابا رو میدادن و مردم همونجا میخوردن و بعدم جمع میکردن و میشستن و تا آخر وای میستاد. با خانومش به من گفت، ایشون همسرش من گفتش که برمیگشت و هیچی دیگه نمونده بود، میمد خونه و مثلا یه چیزی نون پنیر یه چیزی میخورد، همه رو میداد میره. این روحیه‌ای که لذت ببره آدم از این که به دیگران رسیدگی بکنه، خیرش رو آدم به دیگران برسونه. این سه تا ویژگی، جفا رو گفتیم، جبنم گفتیم، بخلم گفتیم، اگه در کسی از در مردی اگر بود، این یه زنگ خطره برای این که کارو به جهنم میکشونه. و سلاسون ازا کنف المرعه، سه ویژگی هم هست که اگه در زن باشد، فلا تحرج انها فی جهنم، این برای خانم ها زنگ خطره، ممکنه اونا رو جهنمی کنه. یکی البضاء، البضاء، بضاء یعنی چی؟ بضاء یعنی من چجوری معنی؟ یعنی بی حیایی، اینجوری بگم بهتره. بضاء یعنی بی حیایی، یعنی دهنش آدم واکنه خدا نکرده حرفایی بزنه که شایسته نیست، وقت میشه بذی. مثلا تو روایت هم داریم کسی لسانش زبانش بد، یعنی بد دهنه، بد دهن بودن. بدا فقط مال زبان نیست، ولی تو زبان بیشتر بروز ظهور میکنه. میدونی زبان از همه لغزنده تره، بیشتر آدم ها رو زبانشون جهنمی میکنه به فرمایش پیامبر اکرم. بیشتر آدم ها زبان جوشنه، خیلی آفات زبان زیاده، دروغ، تهمت، بهتان، غیبت، اهانت، خیلی زیاده. شما نگاه کنید زبان چقدر، زبان فقط این زبان نیست که گفتاری باشه، گاهی هم نوشتاریه، گاهی هم این از این پیاماست که ارسال میشه. الان دیگه این رسانه ها همه زبانه، زبانه دیگه، زبان روزه. آبرو طرف میره، اسرارش فاش میشه، حرمتش دریده میشه، چیز خصوصیش رو میشه. ببینید چقدر گناه ما داریم تو این سایت ها، شبکه ها، نمیدونم ماهواره ای، هم اینترنتی، همین تو چه خبره دیگه، چه دنیا و شلوغ پرگناهی ما توی زندگی. بعضا یه خانوم براش خطر بیشتره تا یه آقا، نه اینکه برای آقا اشکال نداره، نه، برای یه خانوم، چون حیای خانوم ها بیشتره دیگه، حیای خانوم ها خیلی بیشتر از آقایون باید باشه، خدا اینجوری خلقشون کرده. اگه بی حیایی کرد این دیگه زنگ خطره. دو الخویلا، خویلا، خویلا یعنی چی؟ یعنی اینکه خودم خودشو برتر ببینه، چیزی شبیه تکبر. خویلا خودشو آدم بالاتر ببینه، خود برتر بینی، اینکه مثلا هر کسی با خودش مقایسه میکنه، یه دونه انگ بهش بزنه این اینجوریه من فلان. خیلی خطرناکه این ویژگی، خیلی خطرناک، کبر و استکبار. و خیلی هم زود میاد سراغ آدم، تا من یه نقطه قوتی در خودم ببینم، خدای نکرده حواسم نباشه، به کبر میافتم، به تکبر میافتم. کبر فقط در شأن خداست، چون خدا فقط کبیره، ما که کبیر نیستیم، ما که عظیم نیستیم. لذا میگیم متکبر، یعنی کسی که خودش رو در واقع تکلف الکبر، عربی بگیم، یعنی خودش داره بزرگ نشون میده. کی بزرگه؟ هر کی که فکر کنه بزرگه پاش رو پوست موزه، ریز میخوره میره. با یک دونه تعریف و تمجید همه چیز رو از دست میده. ببینیم ما چقدر ضعیفیم، تا از اون تعریف بکنن خودمون میبازیم. نیستیم تو چهار تا مورید که پیدا بکنیم گم میکنه خودمون. اینقدر این ضعف آدمی زاده، این ضعف، این قوت نیست. قوت اینه که همه عالم هم بیان با آدم بد بگن، من بگم برای خدا فقط کار میکنم. اون امیر مؤمنین بود. این که من گول آدم ها رو بخورم، گول اونه که تعریف هم میکنه، مال ضعف منه. خلقا انسان ضعیف و خود برتربینی، خود بزرگبینی یه آفت خیلی شدیده. تو خانوما ضررش بیشتره. یه خانوم محجبه، یه خانومی که حجابش ضعیفه یا ناقصه نگاه میکنه، خودشو برتر از اون میدونه. این غلط، این غلطه. خودشو برتر بدونه غلطه. عملش رو تایید نمیکنه ها، اون بی‌حجابی رو تایید نمیکنه. ولی چه بسا همون بی‌حجابه بعدن برگرده و کارش درست بشه. یه خاطره خوندم براتون تعریف کنم، تازگی خوندم. یه کارواندار سازمان حج که میگفت 300 بار اقلن عتبات کاروان بردن تو این سالهای از سال 76 به بعد که زمان صدام لعنت الله علیه باز شد، که اونجوری بود و بعدم دیگه آزاد شدن دیگه راحت تر میرن. ایشون تعریف میکرد که کاروانی ما ثبت نام کردیم، خب معمولا مدیر کاروان که نمیشه افراد کیه، بعد که میان مثلا روزی که قرار پرواز بکنه تو فرودگاه قرار میذارن اینا، تازه مثلا اینو کیه جدیدن دیگه، ثبت نام میکنن میان دیگه. تو این 300 باری که ایشون رفته که ما اصلا اینجوری ندیده بودم، دیدم که یه آقا و خانمی اومدن، یه دختر جوانی هم باهاشون بود، این اصلا نمیخورد به تیپ زوار. دیدین تو فرودگاه که آدم میره، اونایی که مثلا زوار نجف و بغداد و اینا هستن معلومه تیپاشون دیگه، اونایی که میرن مثلا ترکیه و نمیدونم جاها اونا معلوم. ما گفتیم این حتما مسافر مال ترکیه و مثلا اونجا هست. دیدیم نه، اومد و حاج آقا سلام علیکم، اونا حاج آقا روحانی هم هست، حاج آقا سلام علیکم، بفرمایید، اگه خدا قسمت کنه ما در خدمت شما هست. جا خوردم، یه آقا میگم جا خوردم که این کیه، این آیه تو میخوای بیای زیارت ما، مثلا این چه قیافه‌ایه مثلا. از این حالا حجاب که نمیتونیم بگیم، اینا حجاب نیستش، حجاب یعنی پوشش کامل، نصف نیمه و مو بیرون باشه و نمیدونم دست و پا و اینا، این که حجاب نمیشه. من به خاطر اینکه گفت زائر امام حسین علیه السلام، این از قول صاحب کاروان دارم میگم، مدیر کاروان، احترام کردم و توهینی هم بهش نکردم. خب گفتیم خب حسب وظیفه‌ای که ما داریم بیام ارشاد کنیم ایشون. از تو هواپیما که ما نشستیم مثلا حالا نزدیک این، من مثلا با پدر مادرش صحبت میکردم یه جوری که در به در بگم دیوار بشنوه که مثلا آدم میاد زیارت امام حسین، این مکانها مقدسه، اینا حرمتی داره، آدم باید اینا رعایت کنه. این چیزا میگفتم غیر مستقیم، این دخترم میشنید، میفهمید منظورش کیه، میفهمید که منظور من ایشون. منم میگفتم رسیم نجف، رسیم نجف و دیگه تو نجف، حالا اول نجف بود و یه چند روز دو سه شب نجف و بعدم حسین کربلا. تو نجف هم جوری بود، تو همون هتل نجف هم ما هم میگم میشستیم شروع میکردیم نصیحت کردن و ارشاد اینها، تا اینکه پدرش اومد پیش من گفت حاج آقا این دختر ما خارج تحصیل کرده. ما خب پدر مادر حواسمون نبود، کوتاهی کردیم، فقط اینو بهش رسیدیم که این پزشک متخصص اطفال و چی از دین بلد نیست و اومده به من میگه که حاج آقا این حرفا که میزنن دارن به من میگن. من ناراحت میشم. اومد پدرش از من مدیر کارو خواهش کرد که مثلا دیگه اینجوری تعریض و کنایه نگم چیزی بهش. گفتم آخه من به خاطر وظیفه‌ای که دارم من خلاصه از این چیزا. بالاخره پدرش هم چه خواهشی داشت، گفتیم باش، حالا دل این بنده خدا اینجوری نشکنه. رفتیم کربلا، از نجف رفتیم کربلا. همون شب اولی که گذشت، فرداش دیدم که یه خانومی چادر کامل سرش کرده، مقنعه، حالا شاید دستکشون هم دستش بود، خیلی حجاب کامل خوب، اومد پیش من و گفتش که حاجا منو میشناسی؟ نگاهی کردم، حالا من خیلی خیره نمیشدم،
گفت من همون دختری هستم که منو نصیحت میکرد. گفتم چرا اینطوری شد اینجا؟ خودش گفت، گفت نه آقا اینجوری شدم، فرق کردم. میشه عباتونو بدیم من بشورم؟ عباتونو بدیم بشور. گفتم بس چی آخه؟ شما ظاهری احترامت واجبه، چرا عبای منو بشوری؟ خودم مثلا میشورم. گفت نه. گفتم چی شده شما عوض شدی، زیر رو شدی یه روزه و یه شبه؟ گفتی شب که وارد کربلا شدیم من تو خواب دیدم. ببین ما میریم زری و اینا رو میبینیم، ولی گاهی خدا ببینید چجوری میخواد به کسانی راه نشون بده. گفت خود آقا ابی عبدالله علیه السلام رو دیدم. به من گفتن دخترم، من خودم خواستم که تو بیایی، خودم خواستم که بیایی، من نمیخواستم تو نمیمری اینجا. اون چیزی که حاج آقا میگه، اون چیزی که حاج آقا میگه حرف ماست. شما برو از دل حاج آقا در بیاری. مثلا تو این چند روز با هم بودین و هی مثلا ناراحت بوده و اینها، عباشو بشور که از دلش در بیار. بعد به من فرمود که شما پزشک اطفالی؟ گفتم بله. گفتم بیا بریم. فرمودن که بیا بریم مریضی داریم، ببین میتونی تو معالجش بکنی، درمانش بکنی. دنبال حضرت را افتادم. یه مقدار که رفتم منو بردن دیدم که یه نوزاده، یه بچه 6 ماه، در حالی که اینو تو رویا دیده، تو خواب دیده، در حالی که این تیر 3 شعبه تو گلوش. فرمودن اینو میتونی خوبش بکنی. گفتم شون کیه؟ فهمیدم که بله فرزند خودشونه، 6 ماهی ابی عبدالله علیه السلام. بعد این مدل کارمون میگفت دیگه اینجا گریه میکرد و میگفت که بگم آجا چرا که این کار کرد؟ این بچه 6 ماهی چه گناهی داشت؟ گفت من تو همون خواب حس کردم که این تیر مسمومم هست، سمبش زده بود. دیدن اون صحنه که خیلی هم سخت بود، دیگه اصلا نمیتونست خودشو نگه داره این دختر خان. همینجور میگفت که آخه کجای عالم، تو کدوم آیین و ملتی این کار جایزه که با بچه 6 ماهی همچی رفتاری بکنه؟ منظورم اینه ببینین یک کسی که مثلا بی حجابه یهو اینجوری زیر و رو میشه، ما نمیدونیم عاقبت آدم ها چیه، نمیتونیم کسی رو با دیده تحقیر بهش نگاه بکنیم. و خدای نکرده من این ورش هم دارم میشنوم محجبه هایی که حجابشون کنار میذارم، مثلا میگم این ورش هم داریم. هیچکی نمیتونه بفهمه که بالاخره کی عاقبتش درست میشه کی نه. لذا به چشم تحقیر نگاه نکنه. خب این حدیث رو تموم کنم، ببخشید دیگه طولانی شد. خویلا خودم برتر نبینم، 3 فخر. اون خصلت سوم که اگه در خانومی باشه اون هشداریست برای این که نکنه خدای نکرده او رو به جهنم بکشونه، فخره. فخر یعنی فخر فروختن، افتخار کردن. به چی؟ به پول، به ماشین، به لباس. خب تو خانم‌ها یه مقدار این شدیدتر از آقایون دیگه که خدای نکرده به رخ کشیدن، جواهرات، طلا، نمیدونم امکانات، حالا دیگه همینا دیگه، مدرک، شهرت، هرچی، هر چیزی که مایه فخر ورزیدنه، خیلی پهلو به پهلوی همون خویلاه. پس اون 3 تا ویژگی توی آقایون، این 3 تا ویژگی تو خانوم ها هشداره برای این که نکنه خود نکرده انسانو به جهنم بکشونه. خدا رو به حق ابی عبدالله علیه السلام و 6 ماهش که حالا اصلا رفتیم سراغ این 6 ماهی ابی عبدالله علیه السلام، ما رو از این خطرات حفظ بفرماید. به دلم افتاد حالا شب جمعه از حاج آقای مهجورم که اشاره فرمودن شب جمعه شبی است که حضرت صدیق طاهره سلام الله علیها زائر قبر فرزندشونن. این چند تا بیت جناب دعبر رو من بخونم به عنوان ذکر مصیبتم. اینها رو در حضور حضرت رضا علیه السلام خوند که وقتی اومد خدمت حضرت، حضرت فرمودن دعبر ارسل حسین، مرسیه بخون برای حسین علیه السلام. فانت ناصرنا و مادهنا مادم تهیا، تو مادامی که زنده هستی یاری کننده ما و ماده مهد کننده ما هستی، پس کم نذار. لا تقصر ان نصرنا مستطعت. دعبل میگه اشکم جاری شد و هم در جا گفتم. خیلی شعرهای سوزناکی داره، من چند تاشو میخونم براتون. افاطمه، خطاب به حضرت صدیقه طاهره. افاطمه لو خلت الحسین مجدلا، ای فاطمه اگر تصور بکنی حسینت رو که رو زمین افتاده وقت مات عطشانن به شدت فرات. همین دختر خانم به این آج آقا میگفت که او با لب تشنه آقا چرا چون این بچه آب ندادن.
افات مولا و خلط الحسین مجدلا وقت مات عطشانن به شدت فراتی. ای فاطمه اگه این تصور رو بکنی اذن للتمت الخد فاطمه انده، به صورت خودت سیلی میزنی. ای فاطمه موقعی که این تصور رو بکنی و اجریت دم العین فی الوجناتی، عشق میریز رو گونه هات. خطاب به حضرت صدیقی تو افات مقومی یبنت الخیر وندوبی
پشو خانو پشو بود. ای دختر خیر وندوبی ندبه کن نجوم سماواتن به عرض فلاتن، ندبه کن برای اون ستارگان آسمان ها که روی زمین افتادن رو بیابون افتادن. قبورون به کوفان و اخرا به تیبتن، یه قبرهای تو کوفه است بعضیش تو مدینه است و اخرا به فخ شهید فخ اسمش هم حسین بود. ناله ها صلواتی قبورون به بطن نهر من جنب کربلا، در جنب کربلا در کنار فرات یه قبوریست که معرسهم فیها به شط فراتی، هجلگاهشون شد این شط فرات، یعنی جوان مرگ شدن و ناکام به قول ما به شهادت رسیدن. تو وفو اتاشن بالعرائ فلیتنی، با لب تشنه وفات کردن. تو وفی تو فیهم قبل حین وفاتی، یعنی ای کاش من قبل از اینکه بمیرم در میان اونها و در بین اونها مرده بودم. اینها رو میگه امام هشتم علیه السلام، عشق میریزن خانوم ها پشت پرده عشق میریزن. میرسه به اینجا بنات و زیاد فل قصور مسونه، دخترای آل زیاد تو قصرهاشون محفوظ، اما آل پیغمبر بچه های پیغمبر دخترای پیغمبر همینجوری بدون اون بوششی که در شأنشونه. آل و زیادن فل حسون منیعتون، اینا جاهاشون خوب بهشون خوش میگذره. آل و رسول الله فل فلواتی، این بیابون شما ببینید اگه از مرز سوریه رفته باشین به عراق، اون سال اول ما رفتیم، یعنی اگه بیابون تقریبا 600-700 کیلومتره، چجوری این اهل بیت رو بردن؟ نه اتوبوسی نه کولری هیچی. دیار و رسول الله اسبهن بلقعا آل و زیاد تسکن الحجراتی، خانه های پیامبر همه خالی شد، همه عزیزانشون رفتن، اما آل و زیاد تو حجره هاشون ساکن و خوشگذرون. و آل و رسول الله نهف جسومه و آل و زیاد غلدون قصراتی، آل و رسول الله تدما نحورهم، اینا از اون گلوشون خون جاریشون آل رسول الله. اما آل و زیادن ربت الحجلاتی، اینا توی هجله های عروسیشون داره بهشون خوش میگذره. آل و رسول الله تصبا حریمهم، آل پیامبر حرمشون، بچه هاشون دختراشون به اسارت برده میشن، اما آل و زیاد آمن و سرباد، جاشون راحت و خوب و بهشون خوش میگذره. خدا را قسم میدیم ثواب و پاداش همه اشک‌ها و زیارت‌های محبین ابی عبدالله علیه السلام و تعجیل فرج امام حسن علیه السلام قرار بدهد. این شب جمعه را آخرین شب جمعه زمان غیبت امام زمان علیه السلام قرار بدهد. در دنیا زیارت ابی عبدالله علیه السلام و در آخرت شفاعت اون حضرت رو نصیب ما بفرماید. در این شب جمعه، شب رحمت، گذشتگان از این بیت، گذشتگان بنده حقیر، مرحوم پدرمون و هر کسی که مد نظر عزیزان هست سر سفره ابی عبدالله علیه السلام مهمان بفرما. به نبی و آله الفاتحه. السلامات.